بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث سیره رسیدیم به بحث سیره معصوم، و برای حجیت سیره معصوم و حجیت عمل و رفتار معصوم ادله‌ای قابل اقامه بود که مهمترین اونها همون دلیل اول و دلیل کلامی بود که مقام معصوم و ویژگی‌های معصوم بر اساس اعتقاداتی که ما داریم یک حرم امنی در رفتار او ایجاد می‌کرد و به رفتار معصوم یک ویژگی می‌بخشید که اون ویژگی موجب اعتبار رفتار می‌شد، یه جور رفتار مسئول از خطایی پیدا می شد و اون یه درجه ای از اعتبار به رفتار عنایت می کرد و درجه ای از اعتبار به اون می بخشید و با یه قرائنی حالا اون اعتبارش از حد کف می اومد بالاتر. اون دلیل عقلی مهمترین دلیل حجیت سیره معصوم بود که دلیل کلامی و مبتنی یا دلیلی مبتنی بر مقدمات کلامی و عقلی بود که تا آخر هم اون رو باید مهم دانست، اون دلیل خیلی مهم بود. اما ادله دیگر نقلی هم مورد توجه قرار گرفته بود که در میان ادله نقلی هم مهمترین آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بود که ملاحظه کردید و اصل دلالتش هم مورد قبول بود. آخرین مطلبی که مطلب 13 بود که در آیه مطرح شد یک موضوع البته حساس و پیچیده‌ای بود و اون مطلب این بود که مطلب 13 بگمانم این بود که این تأسی آیا عنوان قصدی است یا عنوان قصدی نیست؟ بحث حساسی بود که ذیل آیه مطرح می شد. اونجا عرض کردیم که عناوینی در ارتباط با در حوزه همین عمل و رفتار و اقتدا و تأسی و اطاعت هست که اینها یک طیفی را تشکیل می دن. بعضی از عناوین هست که درش قصد اینها وجود نداره، مثلا در عرض شود که عنوان این که کار شخص منطبق بر یک دستوری یا فرمانی باشه، این انطباق رفتار با اون خواسته دیگری یا امر و فرمان دیگری درش قصد دخالتی نداره. ممکنه کار من بدون این حتی اطلاعی از این که این آقا این فرمان داره به گونه ای انجام بشه که بعد گفت که این بر او منطبق بوده. این خالص‌ترین عنوانیه که درش هیچ قصدی دخالت نداره. میگیم این شخص فرمانی داشته، من اقدامی انجام دادم در حالی که هیچ اطلاعی از فرمان او هم ندارم. آیا می شود گفت که کار من منطبق بر اون چیزی بوده که او فرمان داده یا می خواسته یا منطبق نیست؟ حتی در حالتی که هیچ اطلاعی من ندارم، التفاتم نیست چه برسه به قصد، می شود گفت این کار او منطبق با اون امری بود، نفس الامر بود، با اون خواسته یا امر و نهی نفس الامری بود بدون قصد و حتی التفات. نه تنها قصد نداشت، التفات هم نداشت، انطباق داشت. اون وقت اگر کسی امتثال، تقلید یا اطاعت را یه جوری معنا کرد که میگه هسته اصلیش همین انطباقه، اینجا وقت درست میشه، ولی اون که اراده هم نداشت، چه قصد نداشت یا حتی التفات و علم نداشت. اما اگر نه اون یه عناوینی در اونجا اخذ کرد که چیز ملات بیشتری میخواد، خب این انطباق اونو نمیگیره.
این که
ترسی
انتصال هست
یا چیزی بیشتر؟ بله بله، این حالا من طیف مفاهیم رو دارم میگم. انطباق معتی و به با مراد دیگری، مفهوم انطباق درش نه قصد لازمه نه حتی التفات و علم لازمه. این انطباقه. شما بیاید جلوتر، مثلا تقلید دارید. تقلید ممکنه کسی بگوید مفهوم تقلید هم همین انطباقه. تقلید بکنه یعنی اقدامی بکنه مطابق اون. بیش از مطابقه و انطباق و تطابق چیز دیگری در این مفهوم بگه نیست، حالا چه قصد و حتی التفات بگه اینام نیست. تقلید یعنی اینکه کاری بکنه که تطابق با اون داشته باشه. منتها خب حالا تقلید که میاد یه کمی لغزانه دیگه، ممکنه کسی هم بگه نه تو تقلید یه عرض شود که نوعی از التفات یا حتی قصد لازمه، اون وقت حکمش فرق میکنه. ولی اجالتاً ما در کتاب در بحث تقلید و اینها گفته ایم و خیلی هم فرمودن که در تقلید لااقل به مفهومی که ما اینجا در فقه به کار میبریم اون قصد و التفات و اینها دخالتی نداره، ولذا همون انطباق هم کافی بود. لااقل عده اینو میگفتن. و خب حالا میام جلوتر یا عنوان دیگری غیر از این دوتا، اطاعت. قل اطیع الله و اطیع الرسول، یا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. مفهوم دیگری که اینجا وجود داره اطاعته. در اطاعت هم این سوال وجود داره. اطاعت یعنی همون تطابق و انطباق، ولو بلا قصد ولا التفات، یا اینکه نه در اطاعت یک خلیط و عنوان بیشتری وجود داره. اطاعت یعنی یه نوعی دلدادگی. اگه نوعی دلدادگی و فرمانبری باشه وقت قصدی میخواد یا لااقل یه التفاتی میخواد. قصد و التفات اینجا دخالت میکنه. از مفهوم اطاعت هم باز بیایم جلوتر به مفهوم مثلا همین اتباع میرسیم که حالا در آیات بعدم اون رو بحث میکنیم. اتباع، پیروی، اتباع. اینجا باز این سوال مطرحه که آیا این مفهوم ناظر به همون هسته محوری تطابقه که در او قصد و التفات دخالت نداره، یا اینکه نه در اتباع یه چیزی وجود داره، دستمایه‌ای فراتر از اون تطابق که قصد و التفات باشه. اتباع جایی است که قصد میکنه، یه نوع لااقل یه نوعی توجهی داره. و همینطور مفهوم دیگری که اینجا مطرح هست خود مفهوم تعصی بود که در آیه وجود داره که تعصی میکنه، یا مفهوم اقتدا یا امتثال. اینا سلسله مفاهیمی است که درش این سوال وجود داره. بلذا ما تو اون مفهوم پایه‌ای که اینجا داشتیم که تطابق و انطباق باشد، اونجا مفهوم روشنه که درش قصد و التفات دخالت نداره. ولی تو این مفاهیم بعدی که تقلیده، عرض شود که حالا مفهوم تقلید البته در لسان ادله وجود نداره، یا مفاهیم دیگری که عبارت است از اطاعت، اتباع و عرض شود که تعصی، این سوال وجود داره. البته تقلید و امتثال و اینها خیلی تو ادله وجود نداره و ولذا بحثی هم که اونجا انجام میدادیم خیلی ما رو گیر نمینداخت. گفتیم چون عنوان تقلید که نیامده، ما طبق قاعده اولیه باید عمل بکنیم که کار شخص منطبق با اون اراده مولا باشه و حتی در عبادات هم لازم نیست، چون قصد وجه و اینا لازم نیست. اگر قصد قربت متمشی می شود، می تواند عمل او مقبول باشه و درست باشه ولو اطلاعی هم از امر مولا نداره. اما در مفاهیم مثل اطاعت و اتباع و تأسی اینجا بحث ارزش داره. تو مفاهیمی که تو لسان ادله نیامده باشه این سوال خیلی اهمیت نداره، طبق قواعد آدم رفتار میکنه و حکم میده. اما تو این مفاهیم یه مقدار این سوال در خور توجهه. کلا اون دلیلش تمام نیست دیگه، تو تقلیدم خیلی به اون توجه نمیکنن، همونجا میگن این سند ضعیفی داره. حالا البته اگر اونم سندش رو کسی بپذیره این سوال تو اونم مطرح هست. بله؟
مفهوم اقتدا هم هست.
اقتدا هم در مواردی ما داریم. بله، اطاعت و اتباع و تأسی این هاییست که در خود قرآن کریم آمده. اقتدا هم شد در قرآن هم اینجای آمده باشه، در
به
خدا مقتده اومده. بله، ممکنه غیر از این هم باز مفاهیم دیگری هم پیدا بشه. اینجا بود اون بحثی که روز آخر مطرح میکردیم که در این سه چهار مفهوم این سوال مطرح هست که اینها همون انطباق و تطابق را دارن میگویند یا یک دستمایه‌ای فراتر از اون تطابق انطباقی که امر قهری است و تابعی از قصد و اراده و حتی التفات نیست بیان میکنن، یا اینکه نه اینا یه چیز اضافه بر اون دارن میگن و معنا و خیلی متفاوت میشه. الان در اطیعو و مفهوم اطاعت این سواله که وقتی که داره عقل یا نقل فرمان میده، حالا مولوی یا ارشادی فرمان میده که اطاعت بکن، دو احتمال وجود داره. یکی این که مقصود همون روح مسئله است، یعنی کار تو منطبق باشه، یا اینکه نه احتمال دوم میگه انطباق همراه با طوع. تو مفهوم پایش طوع دیگه، طوع هم جاییست که از لحاظ روانشناختی این عامل یک کنشگری قصدی و التفاتی داره، یه نوع توجه داره که مقابل کرم هست. آره، که میخواد این خواستن دیگه درش التفات و قصد وجود داره. حالا یک عرض شود که البته تو مراتب داره، حالا اون حد اقلش اینه که قصد و التفاتیه. حالا تو دیگه با رغبت خیلی شفاف و برجسته که مراتب بالاترش میشه. حالا حد اقل اینه که این دو احتمال اینجا مطرحه. خب اونی که میتونه احتمال دوم را تقویت بکنه این همین مباحث لغویه. دلیل برای این که بگیم این اطیعو همون عمل همراه با قصد تحقق امر مولا و قصد منبعث از فرمان مولا را داره میگه، اون را ترجیح بدیم، احتمال دوم را ترجیح بدیم، این یک وجه بر اساس همین ضابطه‌ای که وجود داره از باب مباحث لغوی که فرمان آیه آمده روی تا و اطاعت و گردن نهادن، که این گردن نهادن و تو مستلزم قصد و طبعا التفاته. و اما احتمال اول را تأیید میکنه و ترجیح میده این نکته که درسته که از لحاظ لغوی اینجا اطیعو آمده و این دستمایه تو در اینجا وجود داره، اما اینا ارشاد دیگه، و وقتی که ارشاد بود میره به سمت همونی که عقل در اینجا دریافت داره. عقل اونی که لازم میداند اینی که لازم میداند چیه؟ اینی که کار شخص منطبق بر اون فرمان مولا باشه. به این دلیله که ما از این ظهور لفظی عبور میکنیم با این مقدماتی که عرض شد، که میگیم این اطیعو و ارشاده به همون دلایلی که در جای خودش گفته شده و اخیراً هم تو اون بحث‌های دیگر در روابط اجتماعی اشاره کردیم، تو اون اصل قوه که ارشاد به اون حکم عقله. وقتی که ارشاد شد این خصوصیات القا میشه، این خصوصیت تو و رغبت و قصد و التفات، ولو اینکه در این ماده این امر وجود داره، اما چون ناظره به اون حکم عقله و میدانیم این همون حکم عقل رو داره میخواد بیان بکنه، این خصوصیات الغا میشه. این الغا، این خصوصیات از این امر اطیع اللهه و بر اساس این ارشادی بودن و ملاحظه اون مرشد و الهی که درش اینا دخالت نداره، ما خصوصیات رو دور میریزیم. این وجه دوم همون است که منشأ این شده که اصلا این سوال مطرح نشده. الان تو شما در طول این ادواری که تدریس یا تحصیل کردید دیدید اطیع الله را میگن، این میگن ارشاد به اونه، بعد تو تقلید هم که میان میگن اونی که مولا میخواد همون انطباقه، ولذا اگر کسی تقلید از مرجعی که فی الواقع برای حجت او بود تقلید لغوی نکرده که بدون دو طبق اون عمل بکنه، ولی عملش با اون منطبق بود، غالب فقها، عمده فقها میگن عمل درسته. اونجا کسی نمیگه خب اینجا اطاعت نشد مولا، چرا؟ برای اینکه اطاعت را لغوی معنا نمیکنند که احتمال ظاهر اولیشه، بلکه اطاعت را حمله بر همون حکم عقل مرشد و الهی میکنن و حکم عقل مرشد و الهی هم بیش از این نیست. البته بدون تردید همراه شدن قصد و عرض شود که حالت تو و رغبت و دلدادگی و اینها و توجه به این که داره تطبیق میده، اینا حتما موجب مزید ثوابه، یا حتی ترتب ثواب یا مزید ثوابه به اختلاف مشربی که اینجا وجود داره. اما در اصل این که فرمان محقق شده باشه ندخالت نداره. پس بنابراین در چه در اطیعو چه در مفاهیمی از این قبیل سوالی وجود داره که این تو و تقلید و حتی اتباعی که بعد در آیات آینده بحث خواهیم کرد، این سوال درباره این طیف از مفاهیم وجود داره که ظاهر اینها را میگیریم، این یک احتماله، ظاهر این اینها که احتمال اول اگر عکس شود، این مستلزم اینه که بگیم مأمور به درش قصد و التفات هم وجود داره، یا احتمال دوم که نه، این قصد و التفات و این ویژگی های لغوی در اینجا الغا میشه، اینا ناظر به همون انطباق و تطابقی است که در اون حکم عقل وجود داره، اون حکم عقل مرشد و الهی وجود داره. تلقی معمول همین دومیه. چه فرمودید شما؟
که این بحث اشتغال تقلید اینجا ممکنه متفاوت باشه. اونجا از فتوای فقیه یا مجتهدی که باید تبعیت کنه غافله، نه از اطاعت خدا. اونجا هم عملی که انجام میده برای خدا انجام میده.
بله، حالا ما داریم نه داریم تشبیه میکنیم، مثال میزنیم، بله نه نسبت به حکم خدا، او اگر بدون این که بداند که خدا فرمانی داره رو حس غریزه خودش این میت رو دفن کرد، خب میگن این اطاع الله به معنای اطاعه ای که اون ویژگی هاش رو الغا کردیم، چون میگیم عطاءه ناظر به همون حکم عقل، عقلان میگیم این منطبق با او بود. حالا بگیم که نه، چون این قصد نکرده و توع به معنای خاص لغوی نبوده، عقاب میشه، فرمان رو اطاعت نکرده، میگه نه. حتی در عبادات اونجایی که واقعا اصلا عرض شود که خبری نداشت از این فرمان روزه خدا، فرمانی را خبر نداشت، ولی روی احتمال اتیان کرد. اگر گفتیم قصد وجه لازم نیست، عبادت رو انجام داد و قصد قربت هم متمشی شد بدون اینکه از فرمان اطلاع واضحی داشته باشه یا کار او مستند به اون فرمان شناخته شده باشه، ولی واقعا برای خدا انجام داد. بازم عقل تو حکم عقلی نیست که کافی نیست. اون تو ذهنم کاملا اون می اومد. اون دلیل داریم که اسلام شرط عمله، اگر دلیل داشته باشیم، چون دلیل داریم که اسلام شرطه، این عمل انطباق نداره. بلا هر جا انطباق داشته باشه، یعنی شرایط نفس الامری این مأمور به در عمل او وجود داشته، ولی او نه قصد کرده و نه اطلاع داشته، حتی کافیه تو حکم عقل کافیه.
استاد ابو جهل هم تو عمرش خیلی از کارهایی که کرده
اگر انطباق داشته، آره اگر انطباق داشته، یعنی شرط اسلام رو در اون ندونی، بله دیگه، به خاطر
هر کسی، هر کسی شمران،
اگر در هر جایی که این اسلام شرط نباشه یا ایمان شرط نباشه میگیم انطباق داره، لااقل دیگه عقاب نمیشه به خاطر اون. انطباقو
که خب مسلمه، ولی صحبت سر مفهوم اطاعته. آیا مثلا میاد کسی بگه که شمر از بین کارهایی که انجام داده تو عمرش مثلا این مقدارش اطاعت الله بوده؟ کسی نمیگه اینو، اینجوری نمیگه.
اطاعت رو
انتباه ممکنه بگه،
آره دیگه، میگه اطاعت معنی اونه. حالا اون احتمال بعد اونم رو عرض میکنم. بله، یه نکته ای عرض میکنم ناظر فرمان شماست.
مدار استدلال ارشادی بودن عطیوه. اگر یکی مثل آیت الله فاضل رحمت الله که میگن عطی الله و عطی الرسول، عطیوه دوم حکم مولوی، حکم ارشادی،
حالا دومیش که حالا ممکنه، بله،
پس ما میتونیم بگیم عطیوه وقتی در مورد پیغمبر جاری بشه نیاز به قصد داره، در مورد خدا نیاز به قصد نداره.
نه، حالا اونجا هم قرینه خاص خودشه. اونجا میگه که ما در اونجایی که ارشاد محض بگیریم میگیم این نگاهی به مرشد و الهی داره، تو مرشد و الهی این تو و قصد و التفات شرط نیست. تو اونم ممکنه که بگیم الغای خصوصیت میکنیم با ملاحظه همون اولی، یعنی در اطاعت خدا که اون چه که شرط بود همون انطباق بود، در اونم دیگه حالا مثل اونه یا به طریق اولا.
نمایه بله، مقاصد شریعت هم میشه درستش کنیم، مقصد شریعت تحقق مرادات و مقاصد در عالم خارج است، سوان این که این قصد داشته باشه نداشته باشه، این میخوام بگم خود مقاصد شریعت هم اونجا میشه.
بله، حالا تو مقاصد شریعت که بیایی ممکنه یک کسی بگه که در برابر فرمایش شما اینجور بگه که نه، یه جوری توجه و سیر و سلوک روی و نام دخالت داره، اون خیلی نمیشه چی کرد، ولی اون ارشاد عقلی تمام نسبت به اون عطیوهای بعدی که میتواند دیگه ارشاد نباشه، اون با الغای خصوصیت از عطیوه خدا یا اولویت یا الغای خصوصیت میگن، اونم همینطوره. این دو احتماله که در مثل عطیو و مفاهیمی از این قبیل جاریست. ناچار شدیم ما به این بحث بپردازیم، بلان که مستقیم ربط نداره، برای اینکه بعد به اون بحث خودمون اینجا اشاره بکنیم. اما یک عرض شود که ممکنه کسی اون عرض شود که بیاد همون احتمال اول رو بپذیره با یه بیان دیگری، بگه که عرض شود که آیه اتفاقا همون ظاهر لغویش رو میگه، عطی الله و عطی الرسول، آیه میگه که با تو رغبت انجام بدید، با قصد و اسناد و اسناد انجام بدید. منتها اگر کسی اون رو بگه و اصرار بر تحفظ بر ظاهر لغوی عطی او بکند و بگه این مفهوم رو باید حفظ بکنیم، اون وقت ناچاره که اینو حمله بر استحباب بکنه، چون ما دیگه اونو یقین داریم که در مقام امتثال این قصد اسناد و تو و آگاهی و رغبت این الزامی درش نیست، اشکالی نداره. ممکنه کسی احتمال اول رو بگه که ما از این ظاهر مفهوم طاعت که در او قصد و التفات هست دست بر نمیداریم، تحفظ بر این ظاهر میکنیم. اگر تحفظ بر این ظاهر بخواد بکنه، اون وقت قرینه لبیه وجود داره که این دیگه وجوب درش نیست، وجوب درش نیست. اون وقت میشه اون همونی که شما میفرمایید، بگید که اتی او یعنی توان دل بدید و اون رغبت را در مقام عمل داشته باشی. اگه این باشه، اون وقت باید بگیم که وجوب نیست، چون دیگه ما میدونیم، یقین داریم که در کل طاعات اینجور وجوبی نداره. این دو احتمال بود که یا این است که ظهور، احتمال اول، ظهور ماده تو و نمیدونم اتباع و امثال اینها را حفظ میکنید. اگر این ظهور ماده را در اون قصد و التفات و اینها حفظ کردید، میشه احتمال اول. البته اون وقت ظهور وجوب را باید اینجا بگیرید. یا احتمال دوم که بگیم این ارشاد است و با اون مقدماتی که عرض کردیم و ظهور هیئت را حفظ میکنیم که وجوبه، اما ماده را تصرف میکنیم. طاعت یعنی انطباق، طاعت یعنی انطباق. اونی که خدا داره اینجا بهش فرمان میده اینه که باید مطابقت داشته باشه کار شما با اون امر و نهی نفس الامری من. اون وقت اینجا ظهور هیئت محفوظ، اما ماده درش تصرف شد، ماده درش تصرف شد. این دو احتمالیه که وجود داره. یک احتمال حالا نه چندان قوی هم که اینجا وجود داره اینه که کسی بگوید که مثلا یه جوری معنا میکنیم که هر دو در این وجود داشته باشه. تا اونی که ما جایی دیگه میگفتیم اینجا سخته، یعنی بگه که یه وجوبی اینجا داره میگه نسبت به اون انطباق و یک چیز زائدی برش میگه نسبت به عرض شود که اون تو رغبت زائد بر اصل انطباق که این اولی واجبه دومی مستحبه. تا این دیگه خیلی خلاف ظاهره و قرینه ای میخواد. اگر حالا روایاتی در ذهن اینها باشه که من جدیداً مراجعه نکردم، هم ممکنه که قرینه ای پیدا بشه برای این که هر دو را آیه داره میگه. اما عرض شود که بدون قرینه خلاف ظاهره. اون وقت هر دو را بخواد بگه دو جهت هم خلاف ظاهره. یکی این که با اتیو اینجا در هم وجوب هم در استحباب به کار بره، یکی این که یا حالا جامعش هم بخواد به کار بره، اونم بازی خلاف ظهوری داره، و یکی هم این که هم ارشادی باشه هم مولوی، چون اون تو و رغبت را امر بش بکنه ایمانه ای نداره مولوی، ولی انطباق را دیگه امر جدید نمیتونه بکنه اما ارشاده. اینا دیگه قرینه میخواد. این احتمال سوم
که من عرض کردم میشه ما بگیم که او یک مفهوم
توان و کرن اونجا خود با این فرق داره،
فرق داره. یعنی یه توان عمم داریم که حتی شامل کرهن هم میشه.
بله.
و اون اینه که ما بیایم میگیم آقا شما عبد، شما سرباز مکلف هستی که از اوامر من تخطی نکنی. دل دادگی یه حرفه، این که تخطی نکنی یه حرفه. میگه مطیع من باش، حالا این سربازه بعدش هم میاد از اینا، این عبد بعدش هم میاد از این موضوع، ولی مطیع هست. مطیع هست یعنی چی؟ یعنی به خودش این اجازه رو نمیده که از حدود فرمان او بره بیرون. خب اینم یه نوع مطیع بودنه، نمی رو اطاعت.
بله. حالا تو این ما الان ورود نکردیم که این تو، حالا اگر هم بگیم تو موضوع دخالتی داره و عنایتی بهش هست، کدام مراتبشو میگه، انواع و اقسامی میگه، اون خودش خیلی داستان داره.
خب میگم نه دلدادگیه نه صرف الانتباقه، یک چیزی وسط این دو تاست.
نه حالا تویی که ما میگیم ادنا مراتب اینه که توجه داره و عرض شود که یه نوعی انگیزه اون رو داره، این ادنا مراتب رو مقصودمونه، ولی حالا اونا خودش خیلی بس داره.
امور فردی و امور اجتماعی تو بحث مقصد شریعت درس دادم، خب این که شما فرمودید بحث سیر و سلوک تو بحث امور فردی هست، اما تو بحث امور اجتماعی احکام اجتماعی قطعا مقصد شریعت حفظ نظام دیگه، یعنی و او هم با تحقق در عالم خارج محقق میشه. یعنی ما عطی‌الله که عقلیه بزنیم بشه کنم، تو عطی‌الرسول که این مقدار بسی شهر مطرح میشه بیاییم تفصیل بدیم، بیاییم اگر که در امور فردی باشه با توجه به قرینه مقصد شریعت شرط هست.
حالا اینا همه دلیل میخواد دیگه، کما اینکه ممکنه کسی بین توسلی و تعبدی تفصیل بده که اون واضح تر از اینه که شما میفرمایید. توسلی شارع میخواد اون عمل رو داره میبینه، تو تعبدیات اون روحیات رو داره میبینه. منتها کسی ممکنه بگه اون سیر و سلوک روحی همه در حد مستحبات و توجهات ثانوی است. اون رو حالا تحسین، حالا اجازه بدید تا اینجا ما در واقع به نحوی تقلید و اطاعت رو بحث کردیم و دو احتمال و احیانا یه احتمال ضعیف سومی هم ممکنه جا مطرح بشه و البته اون احتمال دوم هم اولا و ارجه بیشتر هم تلقی هم همینه که اطیع الله و اطیع الرسول، این اون کارتون منطبق بر اون نفس الامر باشه. عرض شود که چون اینا ارشاده و به همین بیانی که عرض کردم این ظاهرا اولاست و شاید هم از روایات اونام همین استفاده بشه، جوری که از قدیم بعضی روایات زیل اینها به ذهنم میاد. حالا از این یکی دوتا مفهوم و این مبحث جدید زیل اونها که بگذاریم میرسیم مثلا به مفهوم اتباع. اتباع که در آیات بعدی هم خواهیم پرداخت، مثلا آیه سوره آل عمران آیه 31 نمیدونم آیه چنده که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله فاتبعونی، یا در اون آیه دیگری که در سوره اعراف آمده که فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و اتبعوه و امثال این از آیاتی که در او اتباع داره. اونجا هم باز این سوال مطرح میشه. مقدمتا اینا اشاره بکنم که اتباع یکی دوتا نکته مقدماتی میگم بعد میرسیم به اون مسئله. اتباع خب از همون تبعه یا تبعه میاد، تبعه میاد ظاهرا تبعه است میاد که به معنای پشت سر دیگری قرار گرفتن یا چیزی قرار گرفتن و امثال اینها میاد. منتها این پشت سر قرار گرفتن گاهی فیزیکی و خارجی است که تو بعضی آیات هم داره، اون مثلا در قصه فرعون اونا داره که پشت سر میاد آیش، یا این که میگه شما را دنبال شما میان اون قوم فرعون
فاتبعوهم
مشرقین، بله مثلا اینه
تبعه هم تو قرآن داریم، ما تبعو قبلتک نمیدونم،
بله داریم تبعه هم داریم اتباعه هم داریم، حالا اونو بعد از میکنه
تبعه
هم رادفه، بله حالا آره تبعه هم رادفه هم شاید همین باشه. بنابراین این تبعه همون دنبال بودن و دنبال آمدنه، منتها این دو قسم داره، یه دنبال فیزیکیست که این شخص دنبال او داره راه میره که در آیاتی از قرآن کریم هم به همین معنا به کار رفته، یکی هم نه دنبال روی و پیروی در واقع معنوی و اعتباری است نه خارجی، که این بیشتر در آیات قرآن آمده. این یک مطلب که خب در اینجاها معلومه که همه همون پیروی و دنبال رویه، خارجی فیزیکی نیست بلکه اون اعتباری و معنوی است. یه نکته هم در اتباع و تبعه است که به این مفهوم از ثلاثی مجرد که به باب افتعال میره، ظاهرا این حالا یا مبالغه است یا به همون معنای مجرده، چون باب افتعال هم به معنای مجرد میاد هم به معنای مبالغه هم به نظرم میاد. رضا اتباع که میگیم اینجا اون معانی دیگر باب افتعال نیست، همون یعنی تبع او، یا حالا حد اکثر اینه که یک مبالغه ای در اینه دیگه، حالا معانی مطابق او چیزای دیگه در اینجا متصور نیست. بنابراین این دو نکته را به عنوان مقدمه مد نظر داشته باشید، یکی این که تبعه که معنای طلا و پشت سر آمدن هست، این گاهی فیزیکی و خارجیه، در آیاتی از قرآن کریم هم آمده به این معنا استعمال شده. یکم این که تبعه به معنای همون اعتباری و معنوی باشه و غیر فیزیکی باشه، که این خیلی به کار رفته تو زبان فارسی هم همینطوره، دنبال روی این دنبال رویه یا پیروی حتی از حالا دنبال روی اینطوره، هم دنبال رفتن خارجی فیزیکی یک معناشه و دنبال رویه عرض شود که معنوی و اعتباری معنای دیگره، که در اینجا همین معنای دوم مقصود این واضح. و اما نکته بعدی مقدماتی هم اینه که اتباع به معنای باب افتعال هم در اینجا یا همون استعمال باب افتعال به معنای همون ثلاثی مجرده، یا اینه که برای مبالغه است، که این دومی اولاست دیگه، که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی ولو مبالغه و تأکید، که اتباع مثلا درش یک تأکیدی وجود داره، از باب زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. و البته ممکن هم هست که کسی بگه نه اینجا همون به معنای ثلاثی مجرده، علتش اینه که وقتی میگه اتبع الرسول یا کذا و کذا، در واقع میخواد همون متابعت رو بگه، یعنی اتبعو، این
مثلا اتبع خطوات الشیطان فانه یامر به،
بله
یعنی که مثلا
یعنی همون متابعت عادی، نه اینکه حالا بخواد یه متابعت ویژه رو معنی بکنه. بعید نیست که بگیم همون علی رغم قاعده زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، ولی اینجا باز بگیم یک شواهد لبی و قرائن لبی وجود داره که اتبعو همون یعنی تبعو، اتبعو بیش از اون چیز نداره. احتمال
داره که اتخاذ باشه، یعنی پیشه خودش کنه، یعنی
نه دیگه، حالا اینم به همین بله، یعنی همون زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، بگیم یک اضافه ای در اینجا وجود داره. حالا برمیگرده به همون نکته، اینم تابعی از اون نکته بعد میشه شد اونجا. خب در اتباع هم این قضیه اطاعت اینجا هم وجود داره، البته نه به اون شدت و حده. اتباع اون دو احتمال اینجا وجود داره، یکی این که بگیم اتباع از شبت که احتمال اول رو بدیم مثل اطاعت، بگیم که عنوان مثلا اینجا حالت قصدی و التفاتی مقصوده، در فضایی که داره امر میکنه پیروی بکن، یعنی میدونه توجه داره دنبال او راه افتاده، این در معنای معنوی و اعتباریش یک در اون مایه قصد و التفات وجود داره. ممکن هم هست بگیم نه، احتمال دوم شبیه اونجا، بگیم در اتباع قصد و التفات نیست، یعنی دنبال او بره پیروی همون معنوی و انطباق در واقع داشته باشه، حالا بداند یا نداند، قصد بکند یا نکند، و به همون دلایلی که اونجا گفتیم. اینجا هم این مسئله وجود داره، البته اینجا یه مقدار حملش بر این معنای دومی که در اون قصد و التفات نباشه از یک جهت آسانتره. چرا؟ برای این که تو مفهوم تبعه مثل تو اون حالت روحی و قصد نیست. تبعه تو معنای فیزیکیش اگه بگیری، کسی که دنبال دیگری داره میره، خودش هم ندونه میگن این داره دنبال اون میره، این خورده اون بود قصد و التفات در این ضعیف‌تره. گرچه به نحوی شد وقتی که تو مفهوم اعتباری میاد این درج بشه و متضمن این معنا باشه، اما ضعیف‌تر از طوع و اطاعته. اون دو احتمال در اینجا هم میاد، این اون بحث اینجا میاد. حالا تکمیله بحث دیگه.
الله سلام.